أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن مولانا أمير المؤمنين عليه صلوات المسلمين قال: وكان يقول ما يفعل ولا يقول ما لا يفعل. برادری که مولا علی ازش تعبیر می کند اخون فلا، یه برادر دینی داشتم که این ویژگی ها رو داشت، چیزی را می گفت که خود انجامش می داد و چیزی را که انجام نمی داد نمی گفت. و کان یقول ما یفعل ولا یقول ما لا یفعل. عالم عامل بود این اخف الله، این ویژگی رو داشت. سوره صف آیه 2 و 3: یا ایها الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون. این گناه بزرگی است که حرفی رو بزنید که خودتون اهل عملش نباشید. از درس‌های اخلاق با شکوه حوزه، درس اخلاق مرحوم آیت الله مشکینی بود و بعد از ارتحال ایشان دیگر اون شکوه درس اخلاقی که ایشان داشت دیده نشد. دلیلش این بود: در مسجد امام، زیر زمین مسجد امام درس اخلاق می گفت و واقعا پای درسش گریه میکردند، روزه نمیخواند، با همین نصیحتش میگریان، میگفت خدا مرا نیامرزد که شما را به چیزی دعوت کنم که خود آن را انجام نمیدم. انصافاً هم همین بود، آنچه می گفت به آن عمل میکرد. اخون فالله مولا علی او را این چنین می ستاید، این ان الکلمت اذا خرجت من القلب دخلت فی القلب، وقتی سخن از دل برآید بر دل می‌نشیند. سخن از دل برآمده اون سخنی است که پیام عمل انسان هست. خب چند جمله دیگر، 11 ویژگی بود، 8 ویژگی خونده شده، 3 ویژگی دیگر مونده. خب به مناسبت بحث انشاء السبی که گفتیم که ملغاست، عرض میکنم که مباحث دیگر رو هم مطرح کردیم، تعذیر و سبیر رو مطرح کردیم، قبض و سبیر را هم مطرح کردیم. بحث دیگری که اینجا مطرح است این که مطلق تصرفات سبی باطل است یا تصرفات کلانش باطل است. عرض می کنم که بعض العلماء تفصیل دادند، گفتن تصرفات کلان سبی باطل است اما تصرفات یسیرش جایز. نونی بگیره، سبزی بگیره، اینها تصرفات یسیر است، اما تصرفات خطیرش جایز نیست. استناد کردند که ابو دردا اشترا عصفورا فاطلقه، یک گنجشکی را خرید و آزادش کرد، پس معلوم میشه که بچه مالک میشه، که ابو دردا پول بهش داد و گنجشک را خرید و آزادش کرد. عرض می کنم که علامه هلی و شیخ انصاری چند تا مطلب راجع به این روایت گفتند. یکی این که گفتند سند نداره، آمیز روایت. دو، بر فرضی هم که روایت باشد حجت نیست. ابو دردا یک مسلمانه، حالا میگم یه نقاط قوتی داره و یه نقاط ضعفی. نقاط قوتش اینه که بت‌پرست بود و شدیداً بت می‌پرستید. عبدالله ابن رواحه و یک مسلمان دیگر مخفیانه وارد خونش شدند و بتش رو شکستند. به عیالش گفت کی به این بتم اهانت کرده؟ عیالش گفت که من تا رفتم بیام فرار کرد، نفهمیدم که کی آمد تو خونه و به این بت اهانت کرد. عبدالله ابن رواحه گفت اگه این بت خدا بود از خودش دفاع میکرد، این بت خدا نیست، گفت میرم مسلمون میشم. داشت میآمد، پیامبر فرمود ابو دردا آمده که مسلمان بشه. این نقطه مثبت ابو دردا هست. نقطه دیگر مثبت ابو دردا این جمله بسیار مهم است قاموس مرحوم آقای توستری چاپ جدید جلد 11 صفحه 319 از تذکره سبت ابن جوزی نقل کرده که ترمذی گفت کان ابو دردا یقول ان کنا نعرف المنافقین معشر الانصار الا به بغضهم علیا. ما در مدینه محکمون برای شناخت مؤمن و منافق این بود، هر کی بغض مولا علی رو داشت ما او را منافق می دانستیم، ما او را منافق می دانستیم. این نقطه مثبت ابو دردا است. دو نقطه منفی هم در زندگیش هست، یکی این که خیلی افراطی بوده در عبادت. عرض می کنم که یکی به همسر ابو دردا گفت خودتو درست نمی کنی. گفت برای کی درست کنم خودم؟ برای شوهری که اصلا سراغم نمیاد؟ افراط در عبادت داشت و یک بار سلمان مهمان شد، چون عقد اخوت بین او و سلمان بود، نیمه شب بلند شد برای عبادت. سلمان گفت چیکار داری میکنی؟ شب یه مقداری عبادت، یه مقدار مال عیالته، بازش داشت از خوندن نماز، گفت برو پیش عیال. این چنین. نکته دومی که بنده خیلی رنجیده شدم این بود که او و ابو هریره آمدن پیش امیرالمومنین در دوره حکومت، گفتن کشندگان عثمان رو تحویل معاویه بده. حالا کشندگان عثمان کیست؟ مالک اشتر. کشندگان عثمان عمار ابن میاد میگه اینا رو تحویل معاویه بده. معاویه اصلا چه کار است؟ بعد از اینم که امیرالمؤمنین نپذیرفت، کناره گرفت از مولا و گفت نه همراه شما خواهم بود نه همراه معاویه، که این نشان از بی‌بصیرتی ابو دردا داره. اون نقاط مثبت، این نقاط منفی، سلمنا هیچ کدوم از اینها نبود، آدم خوبی هم بود. عمل صحابه که حجت نیست. ما از جاهایی که تفاوت بین ما و اهل سنت هست مسئله عدالت مطلق الصحابه است. ما این مبنا رو مبنای نادرستی میدانیم. منافقین کیا بودن؟ 350 آیه قرآن در مورد منافقین. کره مریخ زندگی میکردن یا امیره بودن که اطراف پیغمبر بودن؟ همول عدو قاتل همولا. اینجور قرآن به صراحت منافقین رو لعنت میکنه. صحابه هم کسایر المؤمنین فیهم صالح محبوب تعریف های پیغمبر اکرم رو دارن، مثل همین عمار. عمار صالحون، صلاحش در حدی است که پیغمبر اکرم فرمود عمار مع الحق و الحق مع عمار یدور مع الحق سمادار. شما اگر نفر دیگری رو دارید بگید که از صحابه، امیر المؤمنین حسابش شداست. امیر المؤمنین عرض میکنم که فرمود علیون مع الحق و الحق مع علی، معصوم بود. اما عمار یاسر که معصوم نبود، چنین منزلتی پیدا کرد. پس سلمنا که ابو دردا مشکلم نداشته باشد، حجت نیست رفتارش. پس یک، اولا سند ضعیفه. دو، اینکه فعل ابو دردا حجت نیست. سه، این گنجش دست این بچه بوده. ابو دردا هم میبیند که بچه مالک این عصفور نبوده، یکی از این عصفورهای آزاد را حبس کرده و نمیتواند آزادش کنه مگر پول بده. این قصه، قصه معامله نبوده، قصه استنقاض بوده، برای اینکه این گنجشک رو از حبس و اسارت نجاتش بود. این کجا دلالت بر صحت معامله با صبی دارد؟ مرحوم شیخ حرفش اینه، ما 4 دلیل آوردیم بر عدم صحت معامله صبی. اجماع که به حد اقلش قانع شدیم که شهرت است، رفع القلم و عمد الصبی خطا، و این که فعل صبی ممضا نیست. این 4 دلیل فرق بین اشیاء خطیره و اشیاء یسیره نمیگذاره. از جمله کسانی که به این تفصیل معتقد است، مرحوم فیض کاشانی است. مرحوم فیض در این مفاتیح و شرایع که به اختصار مباحث فقهی رو نوشته در 3، و مرحوم آقا باقر وحید بهبهانی شرح کرده این مفاتیح را.
نمیشه بگیم سیره
راسخه‌ای بوده که حتی در زمان پیغمبر همین کی بوده؟
یک سیره
راسخه‌ای
بوده که در اشیاء
قلیله
خرید و فروش
می‌کرد
که
یک نمونش
مثلا این آقا انجام داده، حالا ما
نمی‌دونیم
سیره‌اش هم
بوده، رفتارش بوده. تعجبی اینه که حرفا رو هیچ گوش نمی‌کرد، اصلا بی نبوده، استنباط.
این که نظر شخصیه، روایت داره میگه که حال روایت هم نه، بیان تاریخی، کلمه اشتر رو تو شما دیدید.
بله اشتر.
شما از اون برداشت میکنید که
بله
خیلی فروش
نبود. بله نبود. داریم بگیم قصه این بوده که معامله با صبی جایز نبود. مونتا داریم ثابت میکنیم اشد الاثبات، میگیم این عصفور دست این بچه بود، چه بسا این عصفور را میکشه اصلا این بچه. جناب ابو دردا لاستنقاذ هذا العصفور، معامله ای در کار نبوده، برای استنقاذ شکل معامله بوده. ولیست به معاملتن، ما به فضل خداوند قوی تر این حرف را مطرح میکنیم، ولی این فرمایش شما فرمایش مورد قبول نیست. مرحوم فیض جلد 3 مفاتیح و شرایع صفحه 46. ولی شیخ قولون به جواز بیع السبی اذا بلغ عشرن عاقلن، جناب شیخ معتقد است که اگر بچه 10 ساله و عاقل ممیز باشد معامله او جایزه. و من اون من جوز بیعه للاختبار، برخی گفتند برای اینکه پدر آزمایش کنه که این بچه در حد خرید و فروش هست جایزه. و الازهر و جواز و بیعهی و شرائهی فی ما جرت منهو، فی ما جرت منهو فی شیء دون، چیزی کم ارزش را او را بفرستن یه نون بگیره یا یک نیم کیلو سبزی بگیره و امثال ذالک. دفعاً للحرج فی بعض الاحیان، اینا میرسیم بهش. و کذا فی ما کان فی به منزلت الآل لمن له الاهلیه، ابزار او در حقیقت فروش نمی کنه، او در حقیقت نمیخره، از طرف کسی که له الاهلیه ابزار. گفتن این اشکال نداره، صاحب ریاض هم اینو تایید کرده. خب یعنی چه حرج؟ فرموده که مجاز است بیع سبی در چیزهای کم فشی دون دفعاً للحرج فی بعض الاحیان. اینجا احتمالات اینه، با توجه به اینکه در چیزهای کم ارزش بچه ها فروشندند و بزرگان میان خودشون رو گرفتار چیزهای کم ارزش کنند، من بزرگترها جنسهای بزرگتر می فروشن، اون وقت اگر قرار باشه ما این بیع سبی را جایز ندانیم، مردم به زحمت می افتن. برای مثال دیگه مجبورم، خریدن چند تا آدامس بایستی کلی این بازار را تا پیدا کنه یک مغازه، عرض میکنم کلان فروشی که آدامس هم داشته باشه، چند تا آدامس بخره. من دارم ترجمه میکنم حرف مرحوم فیض را. و یا اینکه اصلا چیزهای دون مردم به زحمت می افتند. یک، گاهی وقتا هم این طرف این بچه های 10 ساله‌ای که مثلا عاقلن، اینها به زحمت می افتند. به نظر می رسد این پس دلیل، مجموعه دلیل ها این شد: ابو دردا اشترا عصفورا فاطلقه، مرحوم فیض کاشانی هم میگوید حرج لازم میاد. انصافا این استدلال به حرج استدلال عجیب غریبیه. چه حرجی؟ حالا یه بچه‌ای، عرض میکنم که کلاس اول بودیم، اول دبستان، دیدیم که گاهی وقتا پدر مادرها تابستان یه مقداری شکلات مشغولیات نقل و نبات با 10 شی این چنین میگفتند و میفروختند. حالا اگر این معامله جایز نباشه، کجای کار به زحمت میفته؟ این حرجی که ایشان گفتند، ما جعل فی الدین من حرج، حرجی که واقعا ثابت باشه، لا نوعیان ولا شخصیان حرج نیست.
اگر ما تناسب با جامعه امروزی بخواییم حرج رو بگیریم تصویر بکنیم، در این بچه های کار بچه های این سرپره است، اگر اون نتونن زندگی خودشون تامین بکنن، حتی زندگی خانواده‌شون رو، یه مادری که شوهرش از دست رفته، این بچه 10 ساله داره، اگه این بچه کار نکنه زندگی این خانواده فلج میشه.
خب اول این بچه های کاری که شما میگید، قصه این است که استثمار میشن. من مثال بزنم، 50 تا بچه را توی سالن یه نون بخور نمیری به اینها میدن و میگن بایستی که تا شب گدایی کنید، از این ماشینا فلان مقدار بیارید، اگر نیاوردید برید. این بچه های کار وضعیتشون الان اینه، اکثریت الان مصیبت در تهران همینه.
حالا تو
بسیار. پس این که میفرمایید بچه های کار فاجعه این چنینی و چه استثمارهایی میشود، نگو و نپرس چه اوضاعیست. سلمنا این مثالی که ایشون میزنه، بچه هایی که واقعا بچه های کارن، این چند درصد جامعه هست؟ حرجی که ما در دین داریم حرج نوعیست، حرج شخصی هم باشه محدوده. وانگهی سازمان ها و نهادهای اجتماعی مثل بهزیستی، مثل کمیته امداد و امثال ذالک رو گذاشتن برای اینکه این بچه ها نرن سراغ کار کاسبی. بگید کمیته امداد چقدر واقعا میده؟ شرم‌آور گاهی. پاسخ این است، در حد بخور نمیر است. به هر حال این حرجی که مرحوم فیض گفته بپذیرید، حرج فراگیر نیست.
اینجوری منطقی بحث کردید؟
منطقی کدوم منطقی؟
شما فقط یک جایی رو در نظر گرفتید که بالاخره مجالی قانونی وجود داره که اینا سرپرستی بشن. شما همه دنیا رو در نظر بگیرید،
همه اتفاقا دنیا در این مسائل اجتماعی از ما جلوتره. دنیا در این مسائل این چنین دین که ندارن، خدا پیغمبر که ندارن، تمام اون عواطف و احساساتشون رو در این رابطه خرج میکنن. به هر حال این حرج ثابت نیست. روایت ابو دردا هم که دیدید سرنوشتش رو، خب چه بگیم؟ به نظر میرسد که حرف گفتنی، اجازه بدید قبل از حرف گفتنی این روایت سکونی رو بخوانم که باهاش استدلال شده بر عرض می کنم این قصه جواز معاملات صبی. جلد 17 وسائل صفحه 163 کتاب التجاره ابواب ما یکتسب به باب 33 حدیث 1. محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن النوفلی عن السکونی. روایت رند کافی است. صدها روایت جناب کلینی به این سند دارد. علی ابن ابراهیم بزرگ غریب مظلومی که تو همین پاساج قدیر مدفونه، تو اون پاساجی که بیشتر از رجال نساء آمد و شد دارن مقابل مدرسه آقای گلپایگانی، مرد بسیار بزرگی بوده. اصلا اگر تعبیر کنیم که شیعه مدیون احادیث اوست، هیچ گزاف نه. خب ان ابیه، ابش ابراهیم ابن هاشم هست. ابش ابراهیم ابن هاشم هست شیخ القمیین و وجه هم کم شانسی آورده که نجاشی نگفته به اصطلاح ثقتون عدلون، کسی که شیخ القمیین شده، قمی های وسواسی که نقل حدیث ضعیف رو جرم می دانستن، شأنش بالاتر از این است که نیاز به توثیق داشته باشه. بلا تشبیه مثل این که کسی راجع به امام زندگی نامه امام را بنویسد، ثقت و عدل را نگوید. چیزی از امام کم نمیاد. مرحوم مجلسی تو مرآت الاول تمام روایاتی که ابراهیم ابن هاشم درش هست میگه حسنون. چرا حسنون؟ چون توثیق اصحاب رجال نیست. علایه حاله این ابراهیم ابن هاشم. نوفلی اسم عجیب غریبی داره، حسین ابن یزید. حسین ابن یزید توثیق خاص نداره اما بهش اعتماد شده. سکونی هم که معرکه آرائه اسماعیل ابن مسلم ابی زیاد و سکون قریتون به یمن، بزرگانی معتقد به وساقتش شدند مثل علامه محمد تقی مجلسی پدر، تا تو رجال هست کان فی قضات العام، او گفته که ثقه است. شهید ثانی گفته ضعیف. اول لمعه میگه و فی روایت سکونیون و هو ضعیف، اما آخرش دیگه میگه و روایت سکونیون، یعنی شما همه شو بخونین سکونی. خب طرفداران وساقتش حرفهایی دارند، میگن که الائمت و اثناعشر رو این روایت کرده، در بین قضات عامه بوده، اما از کجا عامی بوده، چه بسا تقیه میکرده. از اون سو برخی دیگر، ولی این سند مورد اعتماده، معمول و به هست و در یک جا هم نیست. بله، در باب استفاده نکردن از بمب اتم روایت ما همین سنده، نهى رسول الله ان يلقى السم في بلاد المشركين. این روایت اصلا سند ما برای جلوگیری از بمب اتم. میدونید که ما شوخی با دنیا نداریم، برای خوش آمدن و بد آمدن دنیا نیست که مخالفت با بمب اتم داریم. بمب اتم تر و خشکش همه با هم بسوزد، گناهکار کشته میشه، اما هزاران هیروشیما و ناکازاکی اینطوری 200,000 نفر رو امریکا کشت. نها رسول الله، این سلاح کشتار جمعی در دین ما اصلا معنا نداره، اونم با همین سنده. خب
علی عبدالله
چی؟
علی عبدالله
چن چی؟
عامیه دیگه، چون که علی عبدالله
ان جعفر، حالا اینجا علی عبدالله نوع سندهاش ان جعفر ان ابیه، حالا اینجا گفته علی عبدالله.
440
بار میگن
علی عبدالله در
کار 400، ولی ان جعفر ان اونم بزنید بیارید، ان جعفر ان ابیه اونم بسیار زیاده. حالا گاهی وقتا ابی عبدالله گفته، اما ان جعفر ان ابیه هم زیاد بیارید خواهید.
260 بار
ان جعفر، کم نیست 260 بار. این دلیل دلیل نمیشه، سلام، این دلیل رو از دستمون بگیرید که ما استدلال نکردیم که از امام صادق با ادب یاد نمیکنه، اگر میگفتیم اشکالتون وارد. خب پس بنابراین روایت سندن معتبره. ان ابی عبدالله قال نها رسول الله، چون وقت تمامه فکر کنید کجای این روایت دلالت بر صحت عبادات سبی داره تا انشاءالله فردا. و صلی الله علی سیدنا محمد.